بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که در این شب اول ماه مبارک رمضان 1435 خداوند تا امشب همه ما را، گذشته های ما را و گذشته ذوی حقوق و فرزندان و پدران و مادران ما را ببخشد و بیامرزد. در بقیه ماه مبارک رمضان توفیق خدمت گذاری و عبادت و قرائت قرآن و اتصال پیوند به مقام معنوی اهل بیت عصمت و طهارت عنایت بفرماید. ما طبق رسممون یه دونه مسئله شرعی میگیم، دو سه جلسه است. مسئله چی رو میگیم؟ رهن. رهن امروز خیلی در بین مردم شایع شده، منتها اینایی که رهن میکنن رهن نیست، برای این که میگه که من خونم رو رهن میدم به 100 میلیون تومان یک ساله. اونم میگه من قبول کردم. در واقع این آقایی که قرض میده، شرط قرضش این میشه که خونت رو در اختیار من بگذاری. و چون رهن قرض شرط نمیپذیره، هر شرطی باشه این شرط باطله و کارش هم رباس. بعضی از مراجع معتقدند که اگر رهن دهنده، بعضی ها میگفتن اگر صاحب خانه بگوید منزلمو در اختیار تو میگذارم به شرط این که به من 100 میلیون قرض بده یک ساله، اشکال نداره. اون هفته قبل از رساله پاورقی رساله آقای سیستانی خوندیم، ایشون اشکال کردن. بنابراین کسانی که این کارم میخوام انجام بدن حتما فتوای مرجعشون رو ببینن. قرض هیچ گونه شرطی بر نمیدارد. من بگم که به تو قرض میدم به شرط این که بیایی یه ختم خطابه کنی، باطله. به شرط این که بیایی یه روزه بر من بخونی، باطله. به شرط این که منو سوار کنی از اینجا تا دم خونمون پیاده کنی، باطله. فقط شرطی در قرض درسته که منهای قرض واجب باشه. میگم به تو یک ساله 1000 تومان قرض میدم به شرط که نماز صبحاتو بخونی. این اشکال نداره، چون نماز صبح بدون شرط برای قرض هم برگردن انسان واجبه. عرض کنم خدمت شما که مسئله رهنی که امروزها هست به این صورت درست میشه که شما خونتون رو میخواین اجاره بدین به من، اجارش هم ماهی مثلا 10 میلیونه. بگین اجارم رو به تو میدم ماهی 1000 تومان، اشکال ندارم. شرط نکنین، بگین یه مقدار به من قرض بده، من قرض لازم دارم. یعنی قرض جزء شروط نباشه اشکال نداره. خونه ای را که ماهی 10 میلیون تومان اجارشه، اجاره بدیم ما 1000 تومان، اشکال نداره. اما بر این که اشکال هیچ نداشته باشه، اون قرضی را که میگیریم و میدیم نباید شرط بکنیم. قرض رو رفاقتی بدیم، اجارمون هم حتما اجاره داشته باشه. اونایی که کلن خونهشون رو رهن میدن و هیچ اجاره نداره، بنابر فتوای همه مراجع اشکال داره. امروز به حسب تقویم روز پنجم ماه رمضان 1435 و روز سوم جولای 2014 میلادی است. خداوند متعال منت گذاشته سر دوستان من، منم به دنبالشون که کار خطبه قدیر انجام بدیم. 10 سال و 5 ماه و چند روزه؟ 17 روز. 25 میشه 1 ماه تمام، 6 ماه. 10 سال و 5 ماه و 17 روز. در سال نهم ما حاج خانم رو شریک کردیم با حاج آقا. کدوم حاج خانم رو؟ حاج خانم رو شریک کردیم با حاج آقا. حاج آقا کی بود؟ حاج علی آقا. ما 9 سال تمام وقتی برای حاج علی آقا یه کارایی کردیم، نوکری کردیم، گفتیم اولین روز سال دهم حاج خانم هم شریک کنیم. حاج خانم کی هست؟ حاج خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا هر چی تاریخ میگیم 9 سال ازش کم کنیم میشه تاریخ شروع خطبه فدک احسن. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان که مجالس افطار و روزه و توسل و اینا خیلی زیاده، شما بزرگترا تو مجالس این خطبه فدک رو هم فرهنگ کنید، معرفی کنید، اهدا کنید به مردم. این ماه رمضان بهترین ماه هست برای تبلیغ در مقابل تبلیغ دشمنان اهل بیت علیهم السلام که همه دارن از همه جهات تبلیغ میکنن. ما هم یه حرکتی برنامه برداریم. ما شروع کردیم به از 13 رجب امیرالمؤمنین در خطبه فدک چند جلسه صحبت کردیم درباره فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها درباره امیرالمؤمنین و اینکه ایشون غیر از اینکه گلایه کردن از اینکه شما مردم فدک را از ما غصب کردید و خطاب کردن به مهاجران و انصار خیلی هم تندوتی صحبت کردن، راجع به مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت کردن. اینجوری شروع کردن. یکی از راه‌های تنبه مردم اینه که بگیم که بچه جون یادته که کجا بودی و چی بودی و چی میگفتی و کجا بودی؟ خدا به تو لطف کرد به اینجا رسیدی. هر وقت خیلی در مقابل پدر مادرت یا در مقابل شوهرتون دختران خیلی احساس غرور میکنین، اینو در نظر بگیرین که خدا و هر وقت غرور ما را فرا میگیره یادمون بیفته که خدا چقدر به ما لطف کرده. الان که نشستیم اینجا درسته شب ماه رمضان شبای عبادته، ولی خیلی غافلن. خیلی خدا به ما لطف کرده، خیلی عنایت کرده که اینجا هستیم نشستیم. البته وظیفه‌مونه، ولی خیلی ها به وظیفه‌شون موفق به انجام نیستن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد تذکر بده به مردم، هشدار بده، گذشته اونها رو بیان میکنه. اون وقت در صفحه 28 خطبه فدک اینجوری شروع کرد: کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. شما در زمان جاهلیت بودید، خدا از قسمت نهم فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد، خداوند متعال شما را به واسطه پیامبرش بیدار کرد. و بعد از این که پهلوانان عرب مترصد بودند که شما را ذوب کنند و بعد از این که آتش‌های گمراهی و زلالت شما رو در خود می سوزاندن و بعد از این که مشرکین حرفای یاوه بسیار می زدن، در این صورت اسلام طلوع کرده بود. قذف اخاه علی فی لهواتها، در این آتشهای یاوه گویی و جنگ و پهلوانان عرب و سرکشان اهل کتاب که گفتند که اینها قد علم کرده بودن، قذف اخاه علی فی لهواتها، برادرش علی را در توی آتشهای زبانکش انداخت، پیغمبر انداخت. فلا ینکفع حتی یت اسماخها به اخمسی. اخمس یعنی اون جای خالی زیر پا رو میگن، خماس گوشها و سوراخ گوشها رو میگن. وقتی کسی سوراخ گوشش لگد کوب شد میمیره، از بین میره. حضرت میفرماید که علی بر نمیگشت مگر اینکه گوشهای اینها رو، یعنی مغز اینها رو خورد میکرد به پاهاش. حتی یت اسماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه. شعله های زبانکش آتش را با تیزی شمشیرش خاموش میکرد، خمود میکرد. خیلی صفات جالبی حضرت زهرا سلام الله علیها برای امیرالمؤمنین گفتن. مکدودن همیشه در سختی و زحمت بود علی. تعوبن فی ذات الله، ادب اوامر خدا را رعایت میکرد، ادب داشت در مقابل امر خدا، امر به جهاد، امر به پاکی، امر به تقوا، امر به نماز، امر به تربیت، امر به صبر، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل اطاعت. دعوبن مؤدب بود. دعوب دعب دعب چیه؟ یعنی ادب چیه؟ اخلاق چیه؟ دعوبن فی ذات الله، به خدا که فکر میکرد با ادب بود، مؤدب بود. دعوب صفت مشبه هم هست، یعنی خیلی ادب داشت. مجتهدن فی امر الله، خانم ها یه کاری کنید که شوهران شما در حد شما اینجوری از شما تعریف کنن. نزدیکترین آدمایی که با آدم زندگی میکنن زن و شوهر هستن. اگر زنی از شوهر، شوهری از زن راضی باشه، دلیل بر خوبیشون. خیلی مهمه. در مقابل مخصوصا بانوان، در مقابل شوهرانشون منم منم نزنید. منم رو به ما تبدیل کنید. با هم. ببین حضرت زهرا سلام الله علیها درباره امیرالمومنین چی میگه؟ مجتهدن فی امر الله. مجتهد یعنی چی؟ کوشا، بسیار کوشا. جاهد یعنی کوشا. مجتهد باب افتعاله ها، یعنی قبول کرده که کوشش کنه. سختی را به خود خریده، لباس سختی پوشیده، چهره سختی پیدا کرده. مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله، به رسول خدا خیلی نزدیکه. درباره امیرالمومنین و حضرت رسول تعبیراتی هست که درباره هیچ کدوم از این صحابه، حتی اونایی که مدعی هستن و به دروغ روایات رو درست کردن درباره ابوبکر و عمر و عثمان نیست، حتی تو جعلی هاشون هم نتونستن درست کنن. قریبن من رسول الله، حتی تعبیر داریم از پیغمبر، از امیرالمومنین نسبت به پیغمبر چی؟ که امیرالمومنین جان پیغمبره، نفس پیغمبره، اصلا خود پیغمبره. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. خیلی عالی گفت. دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به عیادتم سحرگاه. گفتم تو که ای و من کیم؟ گفت تو هستی من، تو نقش درگاه. امیرالمؤمنین نفس پیغمبر. روایت داریم، آیه داریم، آیه قل تعالو، بخون بینم، تعالو الى کلمتن، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. همدیگه رو لعنت کن. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. امیرالمومنین چیه پیغمبر شده در این آیه؟ نفس پیغمبر، خود پیغمبر. اصلا تکون میخوری میشه امیرالمومنین علیه السلام، برای اینکه اخلاقشون اینجوریه دیگه. تا حالا به دو قلوها برخورد کردی؟ خیلی من برخورد کردم. من چند تا شاگردایی داشتم، دارم الانم دو قلو هم، دو تا پسر دو قلو هم، 10 دقیقه با هم فاصله دارم، خیلی شبیه هم. حتی یه دو تا دو قلوهایی داشتم که الان به اصطلاح توی امریکا خیلی هم استادای عالی مقام هستن. اینا حتی در کنکور که گاهی با 1/100 نمره فرق میکنه، اینا در کنکور همه رشته هایی که قبول شده بودن با هم بودن، اما خیلی فرق داشتن بازم. یکیشون یه خود عاطفی تر بود، یکیشون یه خود خشن تر بود، یکیشون یه خود مثلا گلبهی دوست میداشت، اون یکی نمیدونم کرم دوست میداشت، اون یکی آبی دوست میداشت، خیلی فرق داره. اما امیرالمؤمنین نفس پیغمبره. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من. اون وقت اینم شیعیان نساختن، خدا گفته در قرآن. یعنی وهابی ترین وهابی ها آیه رو بیان معنا کنن. آیه که نصارای نجران رو دعوت کردن که بیان مسلمان ها، ما حقیم یا شما حقیم، که همدیگر رو لعنت کنیم، ابتهال کنیم. نبتهل ثم نجعل لعنت الله علی الکاذبین. خیلی مهمه. یا اینکه حضرت علی علیه السلام میفرماید که پیغمبر میفرماید انا ادیب الله، من تربیت شده خدا هستم، خدا من تربیت کرده، نه پدر داشته که بگن که اخلاق پدرش گرفته، مادرش هم در زمان جوانی پدرش که خیلی در آغوش عمو بوده و معمولا غیر از پدر مادر کسی دیگه نمیتونه آدم اونجوری تربیت کنه در زمان کودکی. پیغمبر کی تربیت کرده؟ خدا. انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی تربیت شده منه. یکی از شاهکارهای اسلام چون دین خاتمه و ولایت و امامت و جانشینی خیلی مهمه، به خاطر اینکه تا قیام قیامت هست این دین، اینه که اولیا و اوصیای پیغمبر باید آدم های فوق‌العاده باشن. آدم های فوق‌العاده هستن. از 3-4 سالگی پیغمبر خودش امیرالمومنین رو تربیت کرده. خود امیرالمومنین اینو تعریف میکنه در خطبه قاصعه که من تربیت شده علی هستم و دنبال علی هستم و من مثل بچه شتر دنبال مادرش که میگرده و تابعه بودم و من در خانه پیغمبر زندگی کردم. لقمه رو میجوید به دهان من میگذاشت. اینا خیلی نکته مهمیه. اون وقت وقتی در اون روز معاخات ایجاد کرد، معاخات یعنی چی؟ معاخات با همزه، معاخات یعنی برادری. در روز قدیر مستحب است که برادران با هم صیغه معاخات بخونن، یعنی برادر هم دیگه بشن. در معاخات پیغمبر، پیغمبر ابوبکر رو با عمر رو با هم برادر کرد، برای خودش که آخرین نفر رو نگه داشت علی بود، با علی صیغه برادری خوندن. این خیلی نکته مهمیه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که غریب مجتهدن فی امر الله غریبا من رسول الله. نزدیک پیغمبر بود، نزدیکی که همیشه هم استفاده میکرد. یکی از چیزهایی که برای خود من شخصا خیلی جالبه، هر وقت پیغمبر کاری انجام میداد در جنگ ها، صلح میکرد، مثلا جایزه به کسی میداد، پولی به کسی میداد، چیزی به کسی میداد، حرفی میزد، این اولی و دومی پا میشدن، بیشترم اولی و دومی، بیشترم دومی پا میشد، میگفت یا رسول الله این کار خودته یا وحیه؟ حتی سنی ها یه بارم نقل نکردن که همچین سوالی رو امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشه. برای اینکه امیرالمومنین هر چرا که از پیغمبر میشنید وحی میدونست. به آیه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها اعتقاد کامل داشت. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که مجتهدن فی امر الله غریبا من رسول الله. وقت این غریبا من رسول الله یه نکته ظریف دیگه داره که ادبیه، ایشون که طلبه از درس طلبه که خونده بهتر میدونه. میگن که در حاشیه ملا عبدالله، ما خیلی حاشیه درس دادیم، نمیدونم چند دوره، در اونجا میگن که تعلیق حکم، نماز نمیخونم ها، یا آقا هنوز نمازش تموم نشده، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. یعنی اگر حکمی را به یه صفتی بردیم، آویزون کردیم، چسبوندیم، علیت رو میرسونه. میگم که این حاج آقا را احترام، این حاج آقای پیر مرد رو احترام کنید. احترام حکمه، رفته رو وصف پیر مرد. چرا احترام کنید؟ چرا؟ چون پیر مرده. تعلیق حکم بر وصف پیر مردی علیت رو میرسونه. اگر گفتم که خانوم ها را وقار براشون قائل بشی، چرا؟ برای اینکه خانومن. یه رستورانی رفتم در ساری، پیارسال کی بود داشتیم میرفتیم مشهد، دو سه سال پیش، اتفاقا بردم خطابم بهش دادم، 100 خطاب بهش هدیه کردم، عرض کنم که اونجا بهشون هدیه خطاب قدیر دادم. گفت من وقت تو ساری، تو راه، تو شمال، گفت هر مهمونی که چادری باشن خانوماش، من وقتی نهار میخورم میرم تقوی ویژه بهشون میدم. اونجا نوشته بود به خانمهای چادری تخفیف ویژه داده میشود. خیلی جالبه. تخفیف ویژه بدید به چادری های روبگیر، من میگم روبگیر، چون خیلی دوست دارم که این دختران رو بگیرن. رو بگیر تخفیف ویژه. چرا تخفیف بدیم؟ چون چادری هم و رو بگیر هستن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان قریبن من رسول الله، امیر المؤمنین علیه السلام به کی نزدیکه؟ به رسول خدا. خیلی این جالبه، قریبن من رسول الله تعلیق خود بر وصفه، یعنی نزدیک است به رسول خدا. نزدیک بودن به کیه؟ به رسول خداست. اگر کسی نزدیک، مثلا شما میگید که این آقا نزدیک است به طلبه ها، یعنی اخلاق طلبگی داره، رویه طلبگی داره، دست طلبگی داره. این آقا نزدیک است به مدیر کل، یعنی چی؟ یعنی تو مدیر کلی دخالت داره. این آقا نزدیک است به مسعود، یعنی مداهی خوب بلده. نزدیک است یعنی تو مداهی، و الا یعنی وصف مهمه. قریبن من رسول الله. حضرت علی علیه السلام از زهرا میفرماید به کی نزدیکه؟ به رسول الله. یعنی علتش چیه؟ علتش رسالت پیغمبره. پس قریب است به رسول الله یعنی در مسائل رسالت پیغمبر دخالت داره، دنبال کارهای رسالت پیغمبره. یه وقت میگه که قریبن من ابی، به پدر من نزدیکه، یعنی در پدری. همونطوری که پدر من خیلی به من عاطفه نشون میده، امیرالمومنین هم به من عاطفه نشون میده. یه وقت میگه قریبن به کسی که به مردم سور میده، کمک میکنه، خیره، یعنی در خیر بودن نزدیکه. ولی وقتی میگه قریبم رسول الله یعنی چی؟ یعنی در رسالت به پیغمبر نزدیکه. وقت رسالت خیلی مقامه، باید چند تا گیت رو رد کرده باشه. گیت عبودیت، گیت نبوت، رسته باشه به گیت رسالت، یعنی هم عبده. قریبم من رسول الله، امیر المومنین علیه السلام نزدیک است به کی؟ به رسول الله. رسول الله یعنی کار رسالت انجام میده. رسالت کی؟ کسی که میکشه، ممیته. رسالت کی؟ کسی که محییه. این تعلیق بر وصف باشه رو برای رسالت دارم توضیح میدم. قریب است به خدایی که جزا میده، قاسم الجبارینه. قریب است به خدایی که زود جزا میده، اینا نه. قریب است من رسول الله، از کسی که از طرف الله رسوله، یعنی تمام صفات خدا را رسول خدا رسالت میکنه. امیرالمومنین هم در تمام جنبه های رسالت، اطراف رسالت، به امیرالمومنین، به پیغمبر اکرم کمک میکنه. خیلی حرفی، اونم از زبان همسرش، درست معصومه، حالا همسرشه، از زبان همسرش در مقابل هیئت حاکمه دولت تو مسجد پیغمبر، تمام سقیفه‌ایان نشستن، بزرگان مهاجران و انصار نشستن، به بهانه دفاع از فدک، قریبن من رسول الله، به رسول الله نزدیکه، یعنی کار رسالت انجام میده. الان هم که با شیعه دنیا مخالفت میکنه، به خاطر اینکه شیعه با امیرالمؤمنین شروع میشه، یا علی انت و شیعتک همول فائزون. خیلی دلم میخواست روی قریبن من رسول الله بیشتر صحبت کنم. از 3 سالگی در خدمت پیغمبر بوده، در 13 سالگی پیغمبر مبعوث شده، یا 14 سالگی 13 سالگی. 23 سال رسالت پیغمبر طول کشیده. 13 و 23 چقدر میشه؟ 36 سالگی. تا 36 سالگی که هم داماد پیغمبر بوده، هم بچه پیغمبر بوده، هم مربای پیغمبر بوده، هم ادیب پیغمبر بوده، تربیت شده بوده، یک بار رسول خدا از امیرالمؤمنین به اندازه سر سوزن گله نکرده و ناراحت نشده. خیلی حرفه. یه چیزی بهتون بگم بچه، اینو تو آرگیومنت یاد بگیریم. شما بچه ها چیزی بلد نیستیم. مخالفان میان به شما میگن که سنی ها میان برای اینکه قدیر رو بشکنن، میگن قدیر برای سرپرستی و جانشینی نبوده، برای این بوده که امیرالمومنین علیه السلام رفته بوده به یمن برای به اصطلاح جمع کردن زکات، عمده اموال دونه درشت برای خودش برداشته. خیلی خوب، قدیر اصلا دروغه، اونجا پیغمبر نگفته، فرض به فرض محال پیغمبر نگفته که این سرپرست و ولی و جانشین منه. پیغمبر 120 هزار نفر رو جمع کرده، 5 دقیقه هم صحبت کرده، حالا ما که میگیم 3-4 ساعت، 5 دقیقه صحبت کرده تو اون آفتاب گرما در روز 18 ذوالحجه در قدیر خم، برای اینکه به مردم بگه که این علی، هر که منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کیو من دوست دارم علی هم دوستش داره. بازم مهمه برای 120 هزار نفر که خودشون می نویسن وقتی اومدن پیش پیغمبر گله کردن که علی این اموال برداشته که همش تهمت بود و ساختن، پیغمبر چهرش برافروخته شد و فریاد زد من کنت مولا فازا علی مولا. اینم باشه که باز حقانیت علی رو ثابت میکنه و بطلان شما رو، که اون وقت میگیم که از نظر عقلی و سیاسی و اجتماعی امکان نداره یکی 320 هزار نفر رو جمع کنه فقط برای اینکه بگه که هر که منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه. تازه پیغمبر همینو گفته، دوستش دارین شما علی رو؟ دوستش داشتین که بچه هاشو کشتین، خودشو کشتین، خودشو ذبح کردین، خودشو خانه‌نشین کردین، که خود اونها هم دلیل بر حقانیت میشه. لذا میفرمایند قریبا من رسول الله، یه جمله دیگه هم بگم، سیدن فی اولیاء الله. ولی الله رو معنا کن. علامه طباطبایی یه رساله دارن قبل از اینکه چاپ بشن، من و یکی از دوستانم اینو مباحثه کردیم به نام رسالت الولایه 40 سال پیش. اون رساله الان تو کتابا چاپ شده، خیلی رساله جالبیه، رسالت الولایه. ولایه رو معنا میکنه، الان تو کتاب لغتا هست، عمده کتاب لغتا مال کیاست؟ مال سنیاست، شیعه هم داره مثل العین، اما بیشترش سنیاست، ما تعصب نداریم، لغت شناس هر کی باشه ازش پیروی میکنه. مقاییس اللغه ابن فارس همدانی یکی از قدیمی ترین لغت هاست، مال قرن چهارمه. اینا ولی رو اینجوری معنا میکنن، میگن ولیه یعنی یه چیزی با یه چیزی طوری نزدیک شد که بین این دو از غیر خودشون فاصله ندارن. جا از زیدون ثم یلیه امرون ولاه امرون، یعنی زید اومد بلافاصله امر اومد، بینش دیگه کس دیگه نیومد. وقتی میگن که یه چیزی ولایت داره یعنی قرب بدون واسطه داره. قرب بدون واسطه تو فرهنگ ما میشه قرب بدون حجاب. اشهد ان علی امیر المؤمنین چی؟ ولی الله. ولی الله یعنی امیر المؤمنین با خدا قرب بدون حجاب گناه داره. فاصله ای بین امیرالمؤمنین و خدا نیست. ما فاصله داریم با خدا، نه اینکه خدا ما رو نمیبینه، خدا تمام عمق وجود ما رو میبینه، مسلط والله من ورائهم محیط. ولی نزدیکی و قرب ما با خدا چی فاصله است؟ بدیهای من، گناهان من، لغزشهای چشم من، زبان من، دست من، پای من، لقمه های شبهناک من، بدحجابی دختران من، خود من، اینا چی هم؟ اینا حجاب هایی هستن که فاصله هستن بین من و خدا. علی چی داره؟ قرب بدون حجاب داره. این یک معنی. چون مجلسمون خلوته به مناسبت حالا ماه رمضان و اینا خستگی مردم، من اینو یه ذره همینو میگم بعد عرضم رو تمام میکنم. دوم معنای ولایت قرب، وقتی میگیم بدون حجاب، یه وقت میگم تو اسمت توسن بود؟ اشتباه نمیکنم؟ تو اسمت علیرضا بود؟ میگم که حسین و علیرضا با هم ولایت دارن، یعنی قرب بدون حجاب دارن، خیلی نزدیکن، خیلی رفیقن. اون وقت چون این دوتا با هم هر دو انسانن، پرللن، موازی هستن، همسط هستن. اما اگر بگم که حسین با استادش در دانشگاه ولایت دارن، این ولایت قرب بدون حجاب دارن، اما یکی سرپرسته یکی تحت سرپرستیست. اگر گفتم حسین با استادش در دانشگاه ولایت دارن نزدیکن، یعنی خیلی نزدیکن، اما یکی استاده یکی شاگرده. وقتی میگیم اشهد ان علی ام ولی الله یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که امیرالمومنین با علی علیه السلام قرب بدون حجاب دارن، اما یکی سرپرسته، یکی تحت سرپرستی است. قرآن چه میگه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یه آیه داریم فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین. خیلی از این آیه من خوشم میاد، این آیه در استخاره که میاد خیلی به اصطلاح پروپاگاند میکنم. والفلاح هو الولی، فقط خدا ولی مطلقه و هو یتولى الصالحین. خدا سرپرست بدون واسطه صالحان است که صالحان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند. خب ولی یعنی کسی که با خدا قرب بدون حجاب داشته باشه. یه عده‌ای بندگان خدا اولیاء الله هستن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون قرب بدون حجاب دارن، سرپرست مطلقشون خداست. چون سرپرست مطلقشون خداست، نه از گذشته محزونن نه برای آینده خائفن و ترسان. اینا اولیاء الله هم. حضرت زهرا سلام الله علیها درباره حضرت امیرالمؤمنین میفرماید سیدن فی اولیاء الله. یه اولیاء الله هستن که با خدا قرب بدون حجاب دارن، پیامبرانن، اوصیا پیامبران هستن غیر از پیغمبر اسلام. تمام کسانی که اولیاء الله هستن میشن اولیاء الله. امیرالمؤمنین کیه نسبت به اونا؟ سیدن فی اولیاء الله، توی اولیاء الله سرپرست و آغاز بزرگ اولیاء الله. چون اولیاء الله هم که قرب بدون حجاب دارن، یه وقت صدن، یه وقت هزارن، یه وقت میلیونن، یه وقت اندلسن، بی نهایتن. سیدن فی اولیاء الله خیلی صفات برجسته فوق‌العاده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آقا و سرور و بزرگ است در میان اولیاء الله. مشمرن ناصحن مجدن، در اجرای فرمان خدا مشمر است. یعنی پاهاشو میزنه. کسی که دامنشو بالا بزنه از نظر لغت، پیرانی که کوتاه باشه، ماکسی جوب داره، میدی جوب داره، مینی جوب داره، میدی رو میگن مشمر، یعنی یه خود بالا زده. یعنی امیرالمومنین علیه السلام پاچه ها رو بالا زده، در راه خدا داره میدوه. خیلی لغت جالبه. تشمیر مشمرن یعنی در راه خدا پاچه ها رو بالا زده، داره میره، سعی میکنه، کوشش میکنه. ناصحن، ناصح یعنی چی پسرم؟ ناصح نصیحت میکنه. نصیحت یعنی چی؟ خیرخواهی میکنه، بالاتر از نصیحت. ما ممکنه الان ناصح امام زمان باشیم، نه اینکه برای اون پند بگی راهنمایی کنیم، راهنمایی پایین تره. اصل معنای نصیحت ناصحن یعنی خیرخواه است. یعنی ما نسبت به امام زمان علیه السلام خیرخواهی کنیم، زیر پاشون رو جارو کنیم، نذاریم خار به پاشون بره، این ناصح میشیم ما. ناصحن خیرخواه مردم است. مجدن، مجد از آدم جدی و اکتیو بالاتره. مجد یعنی غیر از اینکه خودش اکتیوه، دیگران را هم میک اکتیو، دیگران رو هم اکتیو میکنه. مجدن یعنی اینقدر کوشاست در راه خدا که دیگران هم را هم به کوشش وامی دارد. کادهن با زحمت و عرفان و آرامش به سوی کارها میرود. لا تأخذه فی الله لومت و لائم. چند سال پیش ما در ماه مبارک رمضان یه چند تا تذکر نوشته بودیم برای روزداران. امسالم این یکی از این بچه های نزدیک من به من گفت حاج آقا چند سال این کار نکردی، همت کرد ما رو واداشت 15 تا نکته برای ماه رمضان نوشتیم. اینا رو تعداد هم میتونید بردارید، به دوستان خودتون هم میتونید بگید، عکس هم میتونید مال خودتون عکس بگیرید، با موبایل به دیگران هم سند کنید. یه چند تا تذکر دادیم. این تذکرات رو آخرین تذکر این است که 14 تذکر نیست که در ماه مبارک رمضان در جلسات آموزنده شرکت کنیم. 15 اینه برای ظهور امام زمان بسیار دعا کنیم که فرمودن و اکثر دعا به تعجیل الفرج. اینها رو هم تعداد میتونید از رو میز برداریم به دوستانتون هم هدیه کنید. هم کارت دعوت برای هفته آینده انشاءالله شب شنبه، جمعه شب و شنبه شب، دو شب جشن داریم. با توجه به اینکه اون شبا شنیدم که مسابقات فاینال فوتبال، والیبال، بسکتبال، نمیدونم شنا از این حرفا تو تلویزیون هست، اونا رو دیگه وقت دیگه ببینید و کف بزنید. جشنای امام حسن رو شرکت بفرمایید. انشالله دوستان من زحمت بسیار کشیدن و آماده میکنن انشالله برای جشنها. به روح گذشتگانمون، اساتیدمون، مخصوصا محدثین شیعه، به ویژه شش محمد، محمدون ثلاث اول و اخر، و به ویژه دو محمد، محمد ابن یعقوب کلینی و محمد باقر مجلسی، سه صلوات ختم می‌کنیم.